نصیب شما کنه مشرف بودیم سال 80. خب اونجا تو هیئت علمی بودیم دیگه، کارمون مباحثه با اهل سنت بود و برای خودمون یه موقعیت یا جایگاهی اونجا داشتیم، شبهات رو جواب میدادیم و اینا. خب آقایون هم برای احترام خاصی قائل بودن. ما همونجا خبر وفات مرحوم ابویمون رو شنیدیم. البته همون لحظه ای که از دنیا رفت من خواب بودم، تو خواب دیدم که بعد زنگ زدم و نمیگفتن که به هر حال نمیخواستن من مطلع بشم. به هر حال قسمشون دادم و به من خبر دادن. همین که تلفن دستم بود افتادم زمین. توجه دارید این آقایون همی اومدن کتف ما رو ماساژ میدادن، گفتن چته آخه بابا آروم باش، چه خبره آخه بابا، خب به هر حال مرگ حقه، همه از دنیا میرن. حالا خب ما خودمون بارا اینا رو به همه گفته بودیم، حالا ولی چون تو اون وضع اونقدر آدم وقتی کشته شده از دست میده اونجا چی نگلا بخواد، عبای ما یه طرف افتاده بود، امامم یه طرف، اصلا حال تا مدت ها این آیه بنده خدا آیه ری شهری می اومد دلداری میداد، آیه رشاد می دلداری میداد، آیه این دیگه دلداری میداد. توجه داری؟ یعنی اگر واقعا من مکه نبودم، کنار کعبه نبودم، شاید سکته میکردم، اینقدر برام سخت بود. خب بابا امامت با اون وضع شهیدش کردن، سید مرحوم شیخ جعفر شوشتری، خب روز عاشورا غش میکرد رو منبر، تو کربلا رو میدید، زمان معدوم نیست، زمان هیچ ما عدم بردار نیست. خب حالا آیا همچنان داره اینو به شما میفهمونه؟ بابا او یه حقیقتی رو داره میبینه به شما میفهمونه، بعد میگه ای متعارف نیست، خاک تو سر این تعارف ها. همین تعارف هاست که کار دستمون داده. توجه دارید به هر حال اکثر این اخلاقیات یا توصیفیه یا اگر هنجاریه خب ما خودمون رو نساختیم که به هر حال متأثر بشیم. ازا زندگیمون، رفتارمون با زنمون، با بچه‌مون، با توجه دارید هر که همین زندگی روزمره عادیمون، هاج خانم ما جلساتی داره برای خانمای طلبه ها، هفته دو سه روز توی منطقه های مختلف جمع میشن خانم ها، نیروگاه و بچه ها، ایشون برنامه داره بحث اخلاقی و تربیتی. بعضی مشکلات و معضلات و آسیبایی که هر حال مطرح میشه تو کلاس، بعضیشو به من میگه که مثلا این مسائل مطرح شده، که خودم مشورت میگیره که مثلا ما چه تدبیری راه حلی بدیم. هم خانمای طلبه هن. یه وقت میگفت مرتبه میان به من مراجعه میکنن، این خانم ها میگن که ما مدتی استراب روحی پیدا کردیم، به هر حال مشکلات فکری اینا. بعد وقتی ازشون سوال کردم گفتن که مثلا شوهرمون گفته که در کلاس درسی که با استاد داشتیم، استاد مربوطه گفته که شما حتما سعی کنید محرم حضرت زهرا بشید، اگر خانمتون سیده نیست حتما سعی کنید با یه سیده ولو یه صیغه‌ای بکنید که با حضرت زهرا محرم بشید. این طلبه احمق از اون استاد احمق‌تر میاد به خونه به خانومش هم میگه که بله ما می‌خوایم محرم حضرت زهرا بشیم. و خب خانم هم حساسن، خب تو هر غلطی می‌خوای بکنی برو بکن دیگه، جو به خانومت میگید. وقت زندگی این بیچاره رو تباه کرده، مثلا زندگی مضطرب که حالا مثلا میخواد محرم از زهرا بشه، حاک تو سرت با این محرمیه. توجه دارید حالا اون استاد چه آدم دیوونه‌ای که بیاد خود چه حرفیه. بله به هر حال این جور موارد که شما فکر کنید این اخلاقه. توجه دارید دیروز یه طلبه جمعه، خب ما منزل رفقا گاهی وقت میان سوالی دغدغه دارن، دیروز یه طلبه از مدرسه معصومی آمد دغدغه هایی از مدرسه برا من گفت که بهش گفتم نگو دیگه نگو، من نمیتونم بشنوم، بیا بسته، خوب نیست من خدمتتون عرض بکنم. آخه یعنی من نمیتونم واقعا کجا میخواییم بریم؟ یعنی مردم میخوان به دست ما هدایت بشن، البته هیچ موقع زمین خالی از حجت نیست، همیشه خداوند سبحان افرادی رو داره که مردم رو هدایت بکنن. اما به هر حال اگر ما میرفتیم یک کارگری میشدیم، یه معلم میشدیم، یه استاد دانشگاهی میشدیم، به هر حال فیزیکدانی، شیمیدانی، یه پروفسور کذایی، مردم انتظاری نداشتن. وقتی عمامه رو سرمون هست که مردم انتظار خاصی دارن، انتظار ندارن ما تو خیابون را بریم زل بزنیم چشم فرانی کنیم. توجه دارید؟ پس از این طلبا اصلا خجالت نمی کشن. بابا آخه چه خبره؟ یکم خودتو کنترل کن، اینقدر ضعیفی؟ خب اینا واقعا آسیب، چون ما اخلاق هنجاریمون کمه. اخلاق ها اکثرا یا توصیفی رو عرض کردم، اگر هنجاری هست ما ضعف از قابلیته. برحال نمیخواستم تو این بادی برم دیگه، پس کشید. این دسته دوم. پس دسته اول اخلاق توصیفی، دسته دوم اخلاق هنجاری، دسته سوم اخلاق، دسته سوم حکمت اخلاقی. حالا ما تعبیر کردیم به تعبیری دفاع فلسفی از گزاره‌های اخلاقی. در اخلاق هنجاری معمولاً به توجیه و دفاع فلسفی و عقلی گزاره اخلاقی هم میپردازن. یعنی فقط اخلاق هنجاری این نیست که بیان باید و نباید رو بگن، اما توجیه عقلانی، توجیه فلسفیشو نگن. تو روایات ما هم همینطوره. مثلا وقتی میگن حسادت نورزید، خب ضررهای حسادت رو هم میگن، نیست؟ خب این میشه حکمت اخلاق. من نگفتم فلسفه اخلاق، چون فلسفه اخلاق هم یک معنی تخصصی تری دیگه هم داره که اینو دسته چهارم گذاشتن. نه، من تعبیرم حکمت اخلاقیه، یعنی بیان حکمت‌های اخلاق. این به نظرم دقیق‌تر در بیاد. دفاع فلسفی، دفاع عقلانی، فلسفین عقلانی. یعنی وقتی شما دارید به کسی میگید به همسرت، به بچه‌هات احترام بذار، تواضع داشته باش، نظارت هم بکن، نه اینکه حالا بذاری هر کاری دلشون خواست بکنن، اما با تواضع، با احترام، با بعدم توجیهش میکنی، میگه وقتی اینطوری برخورد کردی خیلی از مشکلات خانوادگی دیدم با این اخلاق خودت حل میشه. مثلا گاهی خود بچت میبینی دروغ میگه، گاهی خود درس نمیخونه، گاهی خود مثلا خانومت به بچت تندی میکنه و و و و. اگه تو خودت خوب رفتار بکنی خیلی از این پیامدها رفع میشه، اصلا از ادب تو، از اخلاق تو اونام درس میگیرن. اینو بگم خدمتون، هر بچه‌ای رو دیدید دروغگوه، احتمال قوی بدید که پدر مادرش دروغ میگن. احتمال قوی بدید، نمیگم حتما اینه، ممکنه از محیط، از جای دیگه، اما اولین مؤلفه و اولین فاکتوری که تأثیر گذاره پدر مادره. توجه دید. اگر دیدید یه بچه‌ای، حالا یه وقت یک کسی جوانی دبیرستانی دانشگاهی ممکنه بیفته دنبال سیدیای مبتذل، اون خب محیط دانشگاه اثر میذاره، اما یه بچه یعنی تو منزل پدر و مادره، میبینید افتاده تو این سیدیا، یه ضعفی بدان از پدر و مادر هست. حالا چه ضعفی؟ نمیدونم، حتما پدر و مادر نشستن سیدی مبتذل گوش کردن دیدن، ممکنه یه جوانی بود افتاده بود تو این وادیا، پسر آخوندم بود از قضا. نه، بهش گفتم چرا این سیدی رو نگاه میکنی؟ گفت آخه بابام نگاه میکنه. گفتمش خب بابات اشتباه میکنه شو. گفت نه آخه بابا میگه من دارم تحقیقات علمی انجام میدم. بعد این پسر مسخره میگه، میگه منم دارم تحقیقات علمی انجام میدم. او خیال میکرد حالا بچه شد درست، این بچه جلو باباش نمیاد بگه تحقیقات علمی هم شد تحقیقات علمی، باباش اینو جلو باباش اینو نمیگه، ولی اون بچه پشتر بابا به ریش باباش میخنده. بله شما هر کاری میکنه من نمیدم، اما توجیه نگو کارون بنده خدا رو. توجه دارید؟ این اگر یعنی دقیقا این دفاع عقلانی، وقتی میگن فلسفی ها منظور این سال حتما شما بیاید با اصل اجتماع نقیزین نتیجه بگه اینو. البته میدونید بدیات عقل عملی حسن عدالت و قبح ظلمه، یعنی از اینجا باید شروع کرد، طبعا هم به همینجا منتهی میشه. ولی وقتی دارید بیان عقلانی رو میگید که یه عاقل به ما و عاقل میگه واقعا حرف درستی است، برای آدمی که حسادت داره خودش میسوزه یا اون طرف مقابل رو میسوزونه، خودش داره از بین میره، ای تو درون خودش میگه ای بابا این رفیقم چی شد، کجا رفت، به کجا رسید، خود داره خودت از بین میبری، هر جا میخواد بره، هر کس بامش بیشتر برفش هم بیشتر، اگر اعتبار اجتماعی داره مسئولیت کلانی داره خب این به همون اندازه گرفتاریش هم بیشتره. یکی این دوستان ما که چهره تلویزیونی داره زیاد میاد تو تلویزیون برنامه داره، میدونست عادت ما رو، چون بعضی از این صداسیما گله میکردن، یه جایی این آقا هم بود که بله فلانی رو زنگ میزنیم نمیاد شرکت کنید تو این جلسات، ما بهانه میاریم که من با شما تهران محال ندارم از قم بیام تهران، ولی حقیقتا هم نمیخوام برم، خیلی تلویزیون به ندرت دیگه این مواردی هم میمیدوی خود از تلویزیون برنامه ما رو پخش میکنن، عمدتا اونا میان دیگه، میان منزل ما زفت میکنن دیگه، خب وقتی میان چیکار کنی ترجمه داری، یا مثلا مؤسسه میان زفت میکنن، خیلی به ندرت مثلا ما یه وقت مثلا میان آقا خود رئیس صدا سیما گفته حتما فلانی باید، خیلی کم. اون صدا سیما یه مسئولی بود گله میکرد، یه مسئولی که شبکه ها بود گله میکرد از من پیش اون بنده خدا، بنده خدا گفت بابا بعد راحت فلانی، من هر جا میرم خب تو خیابونا این بربر ما رو میبینن میشناسن، اصلا نمیشه دست و انگشتمون رو دماغمون بکنیم، گرفتار شدیم، سرمون رو بخارنیم، ای نگاش که سرش رو میخارونه. گفت یه وقت مثلا تو ماشین نشستم دارم از مثلا تو ماشین بغلم رد میشه همه نگاه میکنم ولنی ولنی، گفت بعد راحته این ولیش کنید با چه گرفتش میکنید. ببینید به هر حال غرض هم اینه که دفاع عقلانی یعنی عقلا به ما هم عقلا میپذیرن، حالا ولی کلام معصوم هست چون کلام معصوم هم ما میپذیریم، ولی خود معصوم علیه السلام هم در گزارای اخلاقی دفاع فلسفی و عقلانی داشتن. نه بیشتر البته چون اینا بحثای رفتاری و اینا هست بیشتر به همین برمیگرده، ولیکن فقط این نیست، گفتم گاهی خود ممکنه شما با استناد بدیات عقل عملی هم این نتیجه رو بگیرید. میدونی چه میگن؟ یعنی مثلا فرض کنید میگید آقا این عمل قبیح هست، چرا؟ چون مصداق ظلم هست، وقتی ظلم قبیح اونم قبیحه دیگه، به کار کردش توجه نمی کنید. حکمت اخلاقی یا دفاع فلسفی عقلانی یکیش بیان کار کرده است، و دسته چهارم آخرین دسته فلسفه اخلاقه که مشتمل بر چند دسته است. فلسفه اخلاق یک، مباحثی مثل معرفت شناسی تصورات اخلاقی، معرفت شناسی خوب، معرفت شناسی بد، معرفت شناسی حسن، معرفت شناسی قبیح. خوب یعنی چه؟ باید یعنی چه؟ دیدید این بحثایی که حضرت استاد مصباح داره، میگه باید به ضرورت بالقیاس برمیگرده، دکتر حاری میگه باید به باید اخلاقی به ضرورت بالغیر برمیگردن، این در واقع معرفت شناسی تصورات اخلاقی، این یکی از بحثای فلسفه اخلاقی. دو، معرفت شناسی تسبیقات اخلاقی. یعنی بیایم از ارزش صدق و کذب گزاره اخلاقی صحبت کنیم. اصلا گزاره اخلاقی واقع نما هستن یا نیستن؟ صدق و کذب بردار هستن یا نیستن؟ اینم دسته دوم. دسته سوم مباحث منطقی اخلاقه، یا بحثایی از این که استنتاج باید از هست، آیا از هست باید استنتاج میشه یا نمیشه، و برعکس. تو اخلاق بیشتر دغدغمون استنتاج باید از هسته. مثلا میتونیم بگیم خدا هست، نتیجه بگیم پس باید او رو عبادت کرد یا نه. این استنتاج باید از هست. انسان موجودی کمال طلب است، پس باید عدالت بورزد. میشه این استنتاج رو کرد یا نه؟ این دسته سوم. دسته چهارم، ارتباط اخلاق با علوم و امور مختلف. مثلا رابطه اخلاق با هنر، زیباشناسی، اخلاق با دین، اخلاق با تعلیم و تربیت، اخلاق با عرض کنم خیلی نشون روانشناسی، چه نسبتی با هم دارن؟ رابطه اصلا بینشون هست یا نه؟ پس مباحث اخلاقی شد اخلاق توصیفی، اخلاق هنجاری، حکمت اخلاق، فلسفه اخلاق. وقت فلسفه اخلاق در درون خودش چند تا بحث داشت؟ 4 تا. معرفت شناسی تصورات، معرفت شناسی تصدیقات، تصورات و تصدیقات اخلاقی ها. دیگه چی؟ مباحث منطقی اخلاق و ارتباط اخلاق با علوم و امور دیگر. حالا بعضی از این مقایسه ها با اموره، بعضی با علومه. مثلا اخلاق رو با علم تعلیم و تربیت یا علم روانشناسی، یا وقتی با دین مقایسه میکنیم، با هنر مقایسه میکنیم. خب من مجموع این مباحث رو ازشون تعبیر کردم به اخلاق شناسی، مباحث اخلاق. حالا دقت کنید، اخلاق شناسی یکی از عرصه های معرفتی و دین پژوهی است که دکتر سروش به صورت گسترده بدان پرداخته است. این چند سطر رو دقت کنید، چند سطر کوتاه‌ها، ولی خیلی من تتبع کردم این چند سطر رو بنویسم. به عبارت دیگر میتوان بخش عمده ای از مباحث دین پژوهی دکتر سروش رو اخلاق شناسی دانست. هرچند سروش به صورت مستقل و منظم به این گونه مباحث نپرداخته و جز در موارد خاصی آثار مستقلی ننگاشته است، ولی با این وجود اخلاق شناسی سروش را میتوان به عرصه های اخلاق هنجاری و تفسیر اخلاق اسلامی و توجیه و دفاع از آنها و انواع مباحث فلسفه اخلاق معرفی کرد. این اساس های سروش هم بحثای فلسفه اخلاق داره، مباحث چارگانی فلسفه اخلاق داره، اما متفرق. یک بحثش رو فقط در یک کتاب بحث کرده که بعد خواهم گفت، بقیهش مفصل متفرقه، پراکنده است. ولی علاوه بر این اخلاق هنجاری هم داره، یعنی بحث اخلاقی داره که اصلا داره امر و نهی میکنه و شرح میده گزارای اخلاقی رو و دفاع عقلانی از اونا داره. حالا من نمونه هاشو بگم براتون. سروش در فلسفه اخلاق به تبیین نظری ادراکات اعتباری علامه طباطبایی پرداخته. البته کتابی به نام فلسفه اخلاق نداره، اما یه کتابی داره به نام تفرج صنع، یه کتاب هم داره به نام اخلاق خدایان. هم در تفرج صنع صفحه 343 تا 365 و هم در کتاب اخلاق خدایان که کتاب مختصری است، ایشون اومده مثلا بحث کرده که در ضمن بحث ادراکات اعتباری علامه، علامه یه بحثی داره در فلسفه در اصول فلسفه رالیز جلد دوم به نام ادراکات اعتباری. ایشون در این نظریه ادراکات اعتباری به معرفت شناسی مفاهیم اخلاقی پرداخته که خوب یعنی چه، بد یعنی چه، باید یعنی چه، نباید یعنی چه. درست؟ این یکی. وی در کتاب حکمت و معیشت به نسبت اخلاق با زیبا شناسی و در مقاله های معنا و مبنای سکولاریزم یه مقاله است و همچنین معیشت و فضیلت که مقاله دیگه است، به نسبت میان اخلاق و توسعه و در مقاله صناعت و قناعت به نسبت اخلاق و صنعت پرداخته. ببینید یه بحث اینه که اخلاق با هنر چه نسبتی داره. ایشون در کتاب معیشت و فضیلت بحثو داره، در مقاله بخشی در مقاله معنا و مبنای سکولاریسم هم بحثو کرده. همچنین یه بحثی داره تحت عنوان اخلاق و توسعه. این اخلاق و توسعه رو هم باز در همین معیشت و فضیلت بحث کرده. یه مقایسه دیگه هم داره بین اخلاق و صنعت. آیا صنعت به اخلاق آسیب میزنه یا نه؟ اینو هم در مقاله صناعت و قناعت بحث کرده. اینو خیلی بحثای جدیه ها. اخلاق و توسعه، اخلاق و هنر، اخلاق و صنعت. توجیه فلسفی گزارای اخلاقی و واقع بینی و نقد نسبیگرای اخلاقی را در اواخر کتاب دانش و ارزش مطرح کرده. کتاب دانش و ارزش که انشاءالله بخشیش رو امروز گزارش خواهم داد، در این کتاب ایشون یه بخشی داره، فکر کنم بخش چهارم باشه، توضیح میده که آیا اخلاق واقع نما هست یا نه، اخلاق نسبی است یا واقع نماست. ایشون تأکید میکنه که اخلاق نسبی نیست، معیار داره. حالا ببینیم معیاری که میگه به کار میاد، به درد میخوره، نقد داره یا نه. الان فعلا دارم گستره مباحث رو اشاره میکنم. بله الان هم تقریبا میشه که حالا نسبیگرایی میخوره. بله البته وی در توجیه گزارای اخلاقی به مفاهیم کلیدی اخلاق مانند آزادی و عدالت در مقاله آزادی عادلانه و کتاب‌های مدارا و مدیریت و اخلاق خدایان توجه ویژه‌ای داشته. یکی از بحث‌هایی که سروش خیلی دغدغه‌شو داشته و پیرامونش بحث کرده بحث عدالته و می‌دونید عدالت از بحث‌های پایه‌ای و ریشه‌ای اخلاقه. در این باره بحث کرده. تفسیر و تبیین ارزش‌های اخلاقی و شرح اخلاق هنجاری دینی را می‌توان در کتاب‌های اوصاف پارسایان، حکمت و معیشت، حدیث بندگی و دلبردگی و غیره جستجو کرد. مهمترین بحث اخلاقی که سروش بدان پرداخته و به حوزه فلسفه اخلاق ارتباط دارد، البته این پردازشش هم به صورت مستقله، بحث ربط باید و هسته که آیا باید و هست با هم ارتباطی دارن یا ندارن. یعنی از مجموع مباحث اخلاقی که عرض کردم که ایشون گستره وسیعی داره بحثاش، اما یه بحث رو مفصلتر و در یک اثر مستقلی با عنوان دانش و ارزش بحث کرده و اینجا ثابت کرده به زعم خودش که دانش از ارزش جداست، باید از هست جداست و نمیتوان باید و از هست استنتاج کرد. مثلا نمیتونید بگید خدا هست پس باید او را پرستید، نمیشه این نتیجه گیری رو بکنید. نمیتونید بگید انسان کمال خواه است پس باید عدالت ببرزد. خب من قبل از اینکه این مسئله ربط باید و هست رو توضیح بدم، به عبارتی کتاب دانش و ارزش رو خوب منقح کنم که چی گفته که بعد به تحلیل و نقدش بپردازیم، باید بگم آیه دکتر سروش بعد اسم مکتبش رو گذاشت مکتب تفکیک. چرا؟ چون خیلی جایش قال به تفکیک های دوگانه است، سنویت هایی رو تفکیک کرده، تفکیک دلیل از علت یا انگیزه از انگیخته. کجا گفته؟ در ایدئولوژی شیطانی. این یه تفکیک. تفکیک فلسفه از علم کجا گفته؟ علم چیست؟ فلسفه چیست؟ تو اون کتاب میگه علم غیر از فلسفه است. تفکیک دین از معرفت دینی کجا گفته؟ قبض و بست تئوریک شریعت. تفکیک دین از ایدئولوژی کجا گفته؟ فر بهتر از ایدئولوژی. یعنی هنوز هم حسام بگردید خیلی از این تفکیک ها رو داره. حالا این اصطلاح تفکیک رو اینجا ما از اون مکتب تفکیک آریه گرفتیم، اینجا چسبوندیم. ایشو بله قالب تفکیکه و خیلی از این گذاره. حالا البته بعضی از این تفکیک هاش درسته، بعضی هاش ندرسته. مثلا اون تفکیک علت از دلیل یا انگیزه از انگیخته به این معنی که بعضی ها انگیزه رو جای انگیخته قرار بدن یا علت رو جای دلیل، حرف درستی بود. ایاتون باشه ما از یک زاویه دیگری حرفاشو نقد کردیم، ولی اصل این مقالطه مقالطه درستیش باید پرهیز کرد. و یکی از این تفکیک هایی که مفصلیشون بحث کرد تفکیک علم و اخلاق، دانش و ارزشه، باید از هسته. اینم یکی دیگه از تفکیک هاست که در این کتاب آمده و ایشون میگه یکی از مسائل مهم معرفت شناسانه و منطقی در فلسفه اخلاق همین بحث ربط باید و هست است. البته ابتدای کتاب یه توضیح میده که فلسفه اخلاق نام نوینی برای دانش نوینی است که امروزه در جهان معرفت معمول گردیده، اما جوانه ها و نطفه های نخستین آن به شکل هایی رسیده و نارس در فرهنگ های بارور باستانی فرهنگ اسلامی به خوبی ملاحظه می شود. دانش نوینی فلسفه اخلاق، ولی ریشه هاشو میشه در فرهنگ های اسلامی و باستانی دید. بعد ایشون میگه که درست هم هست، میگه تاریخ تولد فلسفه اخلاق رو باید با نشر کتاب مبانی اخلاق جورج مور فیلسوف انگلیسی دانست. این کتاب رو جورج مور سال 1903 منتشر کرده. اسم کتاب مبانی اخلاق نه فلسفه اخلاق، اما بحث های این کتاب فلسفه اخلاقه. در واقع میشه گفت اولین کتابی که متمرکز به فلسفه اخلاق پرداخته این کتاب. در فلسفه اخلاق سخن بر سر این است که اخلاق را بر چه پایه باید بنا کرد، خوب و بد، فضیلت و رذیلت ریشه در کجا دارند و معیار سنجش آنها چیست و کدام است، ارزش ها از چه چیزایی سرچشمه میگیرند و ثبات و تغییر آنها وابسته به چیست، اعتبار حقیقت کدام است، رابطه علم و اخلاق چگونه است. اون سوالایی که در فلسفه اخلاق مطرحه. آیا دکتر سروش در کتاب دانش و ارزش تنها به یک بحث فلسفه اخلاق مفصل و اجمالاً به یک بحث دیگه هم پرداخته؟ اون بحث مفصلش ترابط علم و اخلاقه، باید و هسته. توجه دارید؟ باید و هست. شاید اگر من بخوام دقیق تر عرض بکنم، بحث دانش و ارزش یکی از مسائلش باید و هسته و ایشون به باید و هست پرداخته، نه تمام مباحث دانش و ارزش. آخه یه بحث اینه که نسبت معرفت با اخلاق چیست. خب میتونید اینو اینجوری بحث کنید که نسبت مثلا معرفتی به نام روانشناسی با اخلاق چیه، معرفتی مثل علوم تربیتی با اخلاق چیه. ایشون اصلا در این کتاب این بحثا نپرداخته. یکی از بحث‌های دانش و ارزش اما بحث منطقی اخلاق است، یعنی ربط باید، استنتاج باید از هست، که آیا باید از هست استنتاج می شود یا نمی شود. و مفصل اینو بحث کرده، عرض کردم مختصرم به واقع نمایی و نقد نسبیگرای اخلاق هم فی الجمله پرداخته، ولی بیشتر کتاب به این بحث اختصاص داره. یعنی توصیف میکنه اخلاق علمی رو، اخلاق تکاملی رو، میگه اصلا اخلاق علمی چیه، اخلاق تکاملی چیه، و بعد منطقا توضیح میده که استنتاج اخلاق بر حال از علم که اسمشو گذاشتن اخلاق علمی، اومدن از علم که طبیعت شناسی اخلاق استنتاج کردن اسمشو گذاشتن اخلاق علمی، از نظریه تکامل داروین اخلاق استفاده کردن، استنتاج کردن، اسمشو گذاشتن اخلاق تکاملی یا اخلاق داروینیستی. ایشون میگه این استنتاجها منطقی نیست، نمیتوان از فرضیه ترانسفورمیسم داروین اخلاق استنتاج کرد، نمیتوان از دانش اخلاق استنتاج کرد. استنتاج اخلاق از دانش استنتاج غیر منطقی است. البته شواهد قرآنی هم در پایان کتاب میاره که نشون بده اخلاق علمی از نظر قرآن مردوده. پس پیام اصلی و ادعای اصلی که تو این کتاب آمده عدم استنتاج بایدها از هست هاست. در واقع میشه گفت آیه سروش با این مبنا باز بر ضد جریان مارکسیسم و مکاتب ایدئولوژی در مقابل این مکاتب ایستاده و مقابله کرده. توجه دارید؟ یعنی در واقع آیه سروش، چون در یادتو باشه عرض کردم جریان اول آیه سروش مقابله با مارکسیستا بود، با کمونیستا بود، و چون مارکسیستا قائل به اخلاق علمی بودن، یعنی از علم، علم تجربی، علم پوزیتیویستی، از علم تجربی اخلاق رو استنتاج میکردن و اسمشو گذاشتن اخلاق علمی، سروش داره با این استنتاج مارکسیستا مقابله میکنه. اینو بعد نیست من عرض کنم، تو زندگی نامه آی سروش نگفتم، ولی بعضی خیال میکنن آی سروش از اول مثلا با مارکسیستا عناد داشته. خودش میگه من نه اینطور نبودم، میگه من خیلی به مارکسیستا، به سوسیالیستا علاقه داشتم و گرایش داشتم. حتی میگه یه وقتی میگه البته من یه آدمی بودم که خیلی دغدغه اجتماعی و حضور اجتماعی رو دغدغه نداشتم و سرم تو لاک خودم بود، تا اینکه سال اول دانشگاه، منزلشون میدان خراسان بود و میگه با دو کورس من باید میومدم تا دانشگاه. خب یه بار که سوار اتوبوس بودم خط واحد، بغل دستم یه جوانی بود داشت کتابی میخوند، یه مجموعه کتابای چه باید بدانیم، یکی از این کتابا عنوانش بود سوسیالیسم، که این کتاب سوسیالیسم درسته این بندی خدا بود، میگفت که این کتاب میخوند. من علاقه پیدا کردم به این کتاب و رفتم کتاب تهیه کردم، مطالعه کردم و از اون به بعد به سوسیالیستا گرایش پیدا کرد. سوسیالیستا دغدغه‌های اجتماعی داشتن، دغدغه عدالت داشتن، دغدغه‌های مقابله با ظلم و سرمایه‌داری اینا داشتن. میگم منم چون خانواده در واقع زیر متوسط بودیم و پدرم با زحمت مثلا کار می‌کرد و دکان عطاریشو به راه می‌چرخوند و زندگی ما اداره می‌شد، از اون بچگی هم من یه گرایشی به عدالت‌خواهی و اینا هم داشتم و لذا این کتاب خیلی رو من تأثیر گذار بود، تا اینکه بعد سبب شد که برای تحصیل که میگه رفتم انگلستان، اونجا هم این کتابا رو با دقت بیشتر خوندم و هم آثار شریعتی رو. میگه من تا قبل از سفرم به انگلستان یکی دو بار جلسات‌های شریعتی رو شرکت می‌کردم و چندان مقید به مطالعه دقیق آثار ایشون نبودم، تا اینکه در انگلستان مقید شدم، یه دور آثار ایشون رو کامل خوندم و به قول من دغدغه اجتماعی بیشتر شد. شخصیت های مثل آقای مطهری اینا هم در دغدغه اجتماعیشون تاثیرگذار بودن، ولی خودش میگه. ولی بعدش دیگه عرض کنم خدمتتون، در انگلستان میبینه کتابای هم در نقد مارکسیستا هست، میگه خب ما مارکسیست مطالعه کردیم، سوسیالیست مطالعه کردیم، نقدارم ببینیم، نقدار مطالعه میکنه. از جمله نقدایی که پوپر وارد کرده، میگه من دیدم نقد پوپر منطقی تره. آقای سروش علاقش هم به فلسفه اسلامی که برحال بنابر نقلی از آقای مطهری یا از یکی از شاگردای مطهری که خودش به یکی از گفتگوهاش میگه من از شاگرد آقای مطهری استفاده کردم، بعضی میگن نه از آقای مطهری هم استفاده کرده، علاقه کهشون فلسفه اسلامی پیدا میکنه به این جهته که فلسفه اسلامی فلسفه تحلیلی است. این قشنگ میگه آقا این ادعا صغراش اینه، کبراش اینه، اینم نتیجه. دیدید این بدای نهایی رو که خونده اید میبینید، یا ادعای فلسفی به قیاس شکل اوله یا شکل دومه یا قیاس چیه؟ استثنائیه. به خاطر این ایشون خیلی علاقه به فلسفه تحلیل زبانی هم پیدا میکنه در انگلستان که میره. توجه دارید، هم فلسفه اسلامی رو تحلیلی میبینه، هم در انگلستان فلسفه تحلیل زبانی رو کار میکنه. در واقع فلسفه اسلامی منشأ میشه که ایشون به فلسفه تحلیل زبانی گرایش پیدا کنه، و یکی از فیلسوفان مثلا علم گرایش فلسفه تحلیل زبانی آی پوپر بود که منطقا و تحلیلی به نقد مارکسیست پرداخته بود. اون روی کرده ایشون به عدالت خواهی سبب شد بره سراغ سوسیالیسم، روی کردی که فلسفه تحلیلی و فلسفه اسلامی داشت سبب شد که چی؟ بره سراغ نقدهای پوپر بر مارکسیستا. و اونجا ایشون میگه من دیدم پوپر خیلی دقیق و قوی سوسیالیست و مارکسیست رو نقد کرده، این نقدها رو استفاده میکنه. بعد که انقلاب میشه ایشون ایران میاد و به هر حال وارد عرصه مبارزات فکری اجتماعی میشه، اولین گامی که برمیداره با اون پشتوانی که عرض کردم به نقد سوسیالیست و مارکسیست میپردازد. یکی از نقدها نقد ایدولوژی نقابدار رو عرض کنم خدمتتون، دوگماتیسم نقابدار ایدولوژی شیطانی بود که میگفت اینا علت رو به جای دلیل به خورد مردم میدن و به جای انگیخته از انگیزه ها بحث میکنن. این یک درگیری بود که اون جلسه بحث کردم. درگیری دیگه و نقد دیگه که ایشون مطرح میکنه همین استنتاج بایدا از هست هاست که میگه سوسیالیست و مارکسیست ها از علوم تجربی مدرن موجود اخلاق استفاده کردن، اسمش رو گذاشتن اخلاق علمی، و در این کتاب در واقع میخواد اینو نقد کنه، ولی مبنا رو نقد کرده. مبنا چیه؟ اینی که اصلا میتوان، حالا کار نداریم اخلاق میخواد اخلاق مارکسیستی باشه، علمی، هر چی میخواد باشه، اصلا استنتاج باید از هست درسته یا نادرسته؟ شو میگه نادرسته. وقتی نادرست شد خود به خود اخلاق مارکسیستی هم نادرسته، اخلاق داروینیستی هم نادرسته، اخلاق مثلا نیچه‌ای هم نادرسته. کلا اخلاق رو نباید از هست و نیست استنتاج کرد. لذا اگر یک کسی هم بیاد اخلاق رو از هست و نیست دینی استنتاج کنه، اینم میشه نادرست طبق این مبنا. ولی حمله اصلیش بیشتر به مارکسیست هاست. لذا به این نتیجه هم میرسه که استنتاج ایدئولوژی از جانبینی هم چیه؟ نادرست دیگه. وقتی باید از هست استنتاج نشه، ایدئولوژی از جانبینی هم استنتاج نمیشه. آیه سروش پیشینه این بحث رو، پیشینه تاریخی این بحث رو اول کتاب نمیگه، برخلاف کتابای علمی که معمولا وقتی کسی میخواد وارد یه بحثی بشه باید بگه اول سابقه این بحث چیه، پیشینه چیه، چه بحثایی شده، نقد و نظرات چی بوده. من از اینجا میخوام شروع کنم. ایشون نه، از همون ابتدا طرح بحث کرده اما پیشینه رو بحث نکرده، در حالی که روش تحقیق اقتضا میکنه پیشینه اول بیان. برها نمیگه این رو. اواخر کتاب اشاره به این داره که این مغالط، این استنتاج باید از هست که ازش تعبیر میکنن به مغالطه اخلاق علمی، میگه این مغالطه رو که بعد ازش تعبیر شده مقالطه طبیعت گرایانه، میگه این مقالطه رو در تاریخ فلسفه اولین بار دیوید هیوم پرده ازش برداشته، یعنی جزء ابتکارات هیومه، فیلسوف اسکاتلندی قرن 18 که تجربه گرای محض بوده. یه رساله‌ای داره به نام درباره طبیعت بشر. در این رساله که در سالهای 1739 تا 1740 این کتاب هر حال کارش انجام شده، این کتاب درباره طبیعت بشر متضمن سه کتابه، یه کتابه اما سه بخشش، هر بخش اسمش گذاشته کتاب، متضمن سه کتاب، یه کتابش درباره عقل، یه کتابش درباره عواطف، یه کتابش درباره اخلاق. در بخش اول، از فصل اول، از کتاب سوم که درباره اخلاق باشه، ایشون یه عنوانی داره که ترجمهش اینه: در باب این که باورهای اخلاقی قابل استنتاج از عقل نیستند، یعنی از هست و نیست‌های عقلی استنتاج نمیشن. و خلاصه توضیح میده، میگه قضایا، قضایایی که صدق واقع نما هستن صدق کذب بردارن، اما قضایای اخلاقی که ما به رفتار انسان هستن صدق و کذب بردار نیستن. نمیتونید بگید باید راست گفت آیا مطابق با خارج هست یا نیست، اصلا سوال غلطه. مثلا شما رو صندلی نشستید، آیا نشستن رو صندلی مطابق با واقعه؟ بله، یه وقتی یه گزاره‌ای دارید، اون گزاره میتونه مطابق با واقع باشه چون حاکی است، حکایت از محکی داره، یا مطابق محکی است یا نیست، اگر بود صادقه، اگر نبود کاذبه. اما عمل و فعل که رفتارو که نمیگن مطابق با واقع است یا نیست، معنا نداره. بعد این اندیشه هیوم رو آقای جورج مور فیلسوف انگلیسی در کتاب مبانی اخلاق که از کدام 1903 چاپ شده با تحلیل مفهوم خوب تنقیح میکنه، میاد توضیح میده اصلا خوب چیه، خوب چیست، باید چیست. حالا تو این کتاب بیشتر خوب توضیح داده شده و برای اولین بار جورج مور اخلاق علمی رو ازش تعبیر میکنه به مقالطه طبیعت گرایان. چرا؟ چون اومدن از مطالعه طبیعت بایدی رو استنتاج کردن، طبیعت هست و نیست ها رو میگه، نباید و نباید ها رو. بعد آیه سروش برحال این در ادامه همین بحث یک گزارش از دیدگاه مور و اجمالا این گزارش از نظریه اعتبارات علامه هم میگه و شریک های متحری داشته و خلاصه میگه اعتباریات از حقایق جدا هستن، نمیشه اعتباریات از حقایق استنتاج کرد. من فقط دارم الان کتابو توصیف میکنم، بعد انشاءالله تو تحلیل که رسیدیم خدمتون اون کاستی هایی که داره. حالا اینجا من یک کاستی عرض کردم که ایشون پیشینه قضیه رو آخر کتاب اشاره کرده، اول کتابش نپرداخته، حالا این خیلی مهم نیست، بعد انشاءالله نکات دیگه رو عرض خواهم کرد. این کتاب، یعنی این کتاب دانش و ارزش، در بخش نخست این کتاب به توصیف اخلاق علمی پرداخته، توضیح میده که دستاوردهای علمی و صنعتی بشر در قرون اخیر اونقدر تقدس به علم داده که علم الان معادل خدا شده. این چه جایگاه خدا داشت بین متدینان، الان علم پیدا این جایگاه رو پیدا کرده. میگه علم در روزگار حاضر تبدیل به خدای خودکامه و انحصارجو شده است. اخلاق علمی نیز خود از فرزندان این بینش نوین شرک آمیز علم پرستانه است که از هستهای علمی به بایدهای اخلاقی و از توصیف به تکلیف و از واقعیت به ارزش ها منتهی می شود. از اول خلاصه میگه این یه نوع در واقع علم پرستیه. این ادبیات دقت کنی، از اول میزنه تو سر بیچاره نظریه، خودش مغالطه است، یعنی از اول داریم که شما مثل